پیش ما یک روی نیک را از او استفاده میکنیم در برخوردتان با اعضای خانواده و دوست دارین که در خانواده آرامش خیلی زیاد برقرار باشه. چقدر اعضای خانواده مخصوصا بزرگای خانواده مثل والدین اونها به حرفای دلتان گوش میکنن. گاهی انسان پر میشه از دغدغه های روزگار، لبریز میشه از درد و رنج که ما در جامعه خود مخصوصا شاهد او هستیم. چه قسم هست شنیدن حرفای دلتان از طرف اعضای خانواده؟
در داخل خانه یک رقم است که والدین ما مثل دوست و رفیق همراه ما هستند. هر چی که اونا میگه ما هم بعضی وقت مثلا شرایط مثلا کمی اعصابش خراب است، پدرم بیرون از خانه داخل خانه میشه، هر چی که برای ما میگه ما آرام میشنم، هیچ حرفی بالا نمیکنم، چون اوضاع افغانستان بسیار خراب است. مثلا برای ما میگه چرا شما بیرون میشوید، چرا طرف شما بیرون میشوین، یا چرا دیر خانه میایین، گپا برای ما میزنن. خب بازم ما سرخور پایین میندازیم، مثلا تیر میکنیم، مشکل نداره، اونا ممرای ما میتر هستن، باز هیچ هم برای ما نمیگن، مثلا خوب با ما رویه میکنن. مازم خواهش میکنم که به خول پدر مادر خود باشن و هر چی اونا میگن باید آرام همیت استفاده شویم و گپا از نور گوش دهیم، مثل یک نصیحت اونا را به دل خود بگیریم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. 10:52 دقیقه است و چند تا جمله خوب و زیبا نوشتن نویسنده برنامه و بله میخوانم. نوشتن که همیشه با مردم خوب رفتار کن، خوب بودن میراث شگفت‌انگیزی است که از ما بر جای میمانه. بله دیگه، با خوب رفتار کردن، محترمانه رفتار کردن، حرف دیگر را هم شنیدن و با دیگر هم فرصت صحبت دادن، احترام آمیز رفتار کردن، با ادب و آداب رفتار کردن، همین ادب است که میراثی است که واقعا از بزرگان ما به جای مانده و ما هم او را گرامی می‌داریم در زندگی. باز هم چای مجان وفا در ادامه برنامه با ما هستن.
آقای سلطانی، خیلی خوب است که ما در خانواده مخصوصا از والدین خود از تجربیات اونا استفاده بکنیم، از نصایح خوبشان که برای ما و در قبال ما دلسوزی ها و مهربانی هایی که دارن استفاده بکنیم. اما یک سری از جوان ها در سطح خانواده، در بین اعضای خانواده حرفای برای گفتن دارن، در دل های دارن، خواسته هایی دارن که خیلی از خانواده ها یا مخصوصا والدین به گپ دل اونا گوش نمیکنه. چطور هست شما که در خانواده شما یک قسم نخواهد باشه، ولی دیدین شنیدین که خیلی از جوان ها حرفشان اصلا شنیده نمیشه؟
خوشبختانه فامیل ما یک رقم یک فامیلی هستن که اصلا هر چی ما میگیم اگر ما خود اونا باور میکنن و سر ما که ما یک گپ میزنیم یا یک کاری که میخوایم بکنیم انجام دیم، بدون اجازه از اونا و بدون قبول از اونا کار نمیکنیم. اما بعضی جوانای اصلا خواستهای بیش از حد دارن و مخاطر هم بعضی از فامیلا به سر از اونا فشار میاره. بعضی وقت جوانا مقصر هستن و بعضی وقت فامیلا کمی سر از اونا سختی میاره. اما گذشت بسیار خوب است، مگر جوانا از حد توان مثلا پدر و مادر خواستای زیادی نداشته باشن، فامیل درک کنن، اوضاع افغانستان درک کنن، اوضاع فامیل هر چی که از اونا رو درک کنن و حساب از اونا پیش بره.
ممنون از حوصله مندی شما جناب آقای سلطانی. سوال من از شما این هست در این قسمت از گفتگو که چقدر خوب است که رابطه ما با اعضای خانواده خیلی صمیمانه و دوستانه باشه، تا اینکه فرزندای ما بنابر کمبود محبت و مهربانی و توجه به بیرون به کسی نیاز پیدا نکنن.
بسیار یک سوال خوبی هستم. ما کوشش خودم ماید دامی بکنیم که داخل خانه امرای فامیل، اعضای فامیل، برادر، خواهر، پدر، مادر ابنای از اونا صمیمی باشیم، زیاد به بیرون علاقه نداشته باشیم، چون هر قسم آدم هست. ما ایره نمیگم که امرای چور کسی رابطه نداشته باشین، اما بسیار خوب است که داخل فامیل، داخل جامعه، داخل از اونا کلن ارتباط داشتین، مخصوصا فامیل. فامیل که هستن از خود هستن، گپ دل شما رو میشنوه، شما حتی میتون امرای برادر خود مثل رفیق باشین و هر چی راز دل از بر از نو بگیم، از هر کسی نزدیکتر رفیق است. رفیقم که برادر باشه یا خواهر باشه بسیار خوب است.
از اینکه فرصت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین ما سپاسگزارم از شما.
باز هم همچنان از برنامه زنده و زندگی رادیو دری با شما هستیم و درباره ارتباطات گپ میزنیم. همی که شما پای برنامه هستین، برنامه رو میشنوین، گاهی پیام هم مینویسین، پیامتون هم بر ما روان میکنین، این خودش یعنی یک ارتباط دو طرفی گرم و لبریز از مهربانی و صمیمیت، که مهربانی و صمیمیت شما این رابطه را گرم ساخته. میگن روزگار ما روزگار ارتباطات است، عصر ارتباطات است و رنگ رنگ راه های ارتباطی داریم و تکنولوژی آمده که ارتباط ها را نزدیکتر بکنه و البته وقتی آدم به فکر میره که گاهی وقتا همه تکنولوژی ارتباطی ممکن است که آدم ها را از همدیگه دور بسازه. در یک خانه شیشنن دور تا دور و دست هر کدامشان یک گوشی است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
تنها تری، تنها تری مرد زمینم، وقت تو با شیمن سروده از یقینم. تنها تری، تنها تری مرد زمینم، وقت تو با شیمن سروده از یقینم. پیوند شب های شگفتن را بیامو، با من بمان تا من سخاوت را ببینم. چبر یه خوش که پا ایز غمینم، تنها ترین، تنها ترین مرد زمینم. تنها ترین مرد زمینم.
با شما هستیم رادیو دری برنامه زنده باد زندگی، موضوع هم ارتباطات و دور هم بودن ها. با ما باشین در ادامه برنامه. وقتتان بخیر دوستای عزیز، شما زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. فرصتی هست که ارتباط بگیریم با آقای دکتر مروارید عزیز، کارشناس خوب برنامه. سلام و درود آقای دکتر، روز شما بخیر.
منم سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشه.
صبحتان بخیر باشه. درباره ارتباط دیروز صحبت‌های مقدماتی خوبی را ارائه کردین آقای دکتر، امروز هم از شما میشنویم، بفرمایید.
در خدمت شما. اجازه بدید من با یک موضوعی که شاید برای ذهن شنونده آشنا باشه و خودمون آغاز کنم. ببینید ما بسیاری از اوقات میبینیم یک کتاب رو میخونیم، یا پای یک سخنرانی نشستیم، یا با یک نفر حرف میزنیم، اما میگیم حرفاش خوبه اما نمیتونه خوب حرف بزنه.
بله.
یا ما نفهمیدیم که چی گفت، نمیدونم خودش فهمیده یا نفهمیده.
بله.
یعنی گاهی اوقات هستش که ما از ارتباطی نمیتونیم با موضوع و مفهوم حرفی که طرف میخواد بزنه چیکار کنیم، برقرار کنیم.
بله.
خب این مال چی هست؟ همون بحثی که من اشاره هم کردم، گفتم که ما یه مسئله‌ای داریم به نام ارتباط رسا و ارتباط چی؟ نارسا.
بله.
یا ارتباط کامل یا ارتباط چی؟ ناقص.
بله.
ما تو ارتباط یک مدل خیلی ساده‌ای داریم که میگه شما حتماً دو تا برایند رو در نظر بگیرید.
بله.
یکی وقتی با کسی ارتباط ایجاد میکنید، سعی کنید ارتباطتون اثر بخش باشه، یعنی پیامتون به خوبی به طرف مقابل چی بشه؟ منتقل بشه.
بله.
و یک برایندم برایند مناسب بودنه.
بله.
یعنی بتونه تو صحبت شما انتظارات طرف مقابل رو چکار کنه؟ برآورده کنه.
بله.
ببینید همین چیزی که الان من دارم تو این جلسه به عنوان کارشناس با شنوندگان محترم صحبت میکنم، باید بتونم پیامم رو به خوبی منتقل کنم تا ذهن من و اونها با هم به لحاظ فهمی بشه، یکی بشه، این بشه اثر بخشی.
بله.
و بعد من انتظاراتشون رو برآورده کنم، یعنی وقتی پای رادیو نشستن دارن گوش میکنن، در حقیقت اون چیزی که دنبالشن و گم شدهشون هست تو صحبت های من بتونن چکار کنن؟ پیدا کنن.
بله.
به همین دلیله که اشاره ای که میکنیم وقتی که میگیم اثر بخشی، همون ارتباطی که باز اشاره کردم، از رسا بتونم حرف خودم رو به طرف مقابل چی؟ برسونم.
بله.
یا حرف اون رو همون جوری که اون گفته بفهمم.
بله.
نه برداشت خودم، دقیقا منظور اون رو بفهمم. و هر چقدر این ارتباط رسا دور بشم، خب من ضعف دارم در اثر بخشی. در حقیقت اینجایی که بعد من نگاه میکنم میبینم که از همدیگه ما چی میشیم؟ دور میشیم. یه بحث اینه که حالا مناسب بودن این انتقال، یعنی من بتونم به شیوه مناسبی از نظر کلام، لحن، حرکات بدن به طرف مقابل در حقیقت چکار کنم؟ پیام خودم رو منتقل کنم. اینجا هستش که از ترکیب این دوتا یه ارتباط های اتفاق میفته، یه ارتباط حد اقلی. ما با همدیگه صحبت میکنیم اما به درستی و دقت حرف همدیگه رو نمیفهمیم و این نمیتونه ارتباط خیلی خوبی شکل بده. یه وقتی هست نه، من میخوام حرفم رو بزنم، اون که من دیروز اشاره کردم، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه پنگیر خواه چی؟
ملال.
فقط میخوام حرف خودم بزنم، مطمئن باشم که پیامم به طرف مقابل چی؟ رسیده.
بله.
این افرادی که فقط دغدغه دارن که پیام خودشونو برسونن بدون اینکه اثر پیامشونو بر طرف مقابل ببینن و ببینن طرف مقابل چه حسی پیدا کرد بر اساس این پیام، دوستیای قطع شده زیادی دارم. بعضیا ممکنه سوال بکنن که من چرا تو دوستیای ضعیفم یا دوستامو نمیتونم نگه دارم.
بله.
اینا کسانی هستن که در حقیقت به شیوه نامناسبی حرف میزنن یا ذهنیت خودشون رو اصطلاحاً به روی طرف مقابل چیکار میکنن؟ تخلیه میکنن.
بله.
یه وقتی هستش که من نه میاد از این ترکیب باز من رو چارچوب ها گیر میفتم به طور وسواسی، میخوام عرف و قواعد و مقررات رو سعی کنم کلمات رو خیلی دقیق، خیلی منطقی، خیلی ویلگوردار، نقطه دار من منتقل کنم. خاطر مقابل من چی میشه؟ خسته میشه دیگه.
بله.
که من خیلی رسمی باهاش حرف میزنم. اما بهترین وضعیتی که میتونه اتفاق بیفته چیه؟ اینه که من بتونم هم پیام اثر بخشی بدم و هم پیام چی بدم؟ مناسبی رو بدم. به همین دلیلی که ما باز دوباره اشاره میکنیم که شنونده محترم من باز توجه بکنه به اون اصل اساسی و پایه که یک، ارتباط از من آغاز میشه. من با چه لحنی، با چه آهنگی، با چه شدت صدایی صحبت میکنم، از چه واژه هایی دارم چی استفاده میکنم و نقش زبان بدن من به چه صورت هست. ببینیم این الگو که اشاره کردم چهار وضع رو پیش میاره، یا ارتباط حد اقلی میشه، یا اصرار بر پیام دارم مهم نیست که طرف مقابل چی برداشت میکنه، یا فقط میخوام قواعد دستوری رو حرفام کلمه به کلمه دقیق باشه، رو اینا خیلی وسواس به خرج میدم.
بله.
این سه وضعیت نمیذاره من وضعیت بهینه پیدا کنم. به همین دلیل وقتی من حتی با افراد از فرهنگ‌های دیگه گفتگو میکنم، وقتی میخوام احساسات عاطفی خودم رو بروز بدم، وقتی به عنوان یک شهروند یا یک کارمند با افراد بالاتر از خودم میخوام صحبت کنم، یا با افراد زیر دست خودم میخوام صحبت کنم، حتی جالبه تو شبکه‌های اجتماعی که امروزه در اختیار همه هست، میخوام یه پست بذارم.
بله.
یه لایک بکنم، یه کامنت بذارم. خیلی مهمه که من به چه شکلی بتونم نظر خودم رو چکا کنم، منتقل کنم. عذرخواهی کردن یا حتی مباحثه کردن با دیگران، اینها همه چیزایی هستش که این الگوی اثر بخشی و مناسب بودن در ارتباط میتونه به دیگران چکار کنه.
بله.
کمک میکنه.
زنده باشیم. بله.
چشم، الان تموم میکنم. نقطه من استراب شما رو متوجه شدم. نقطه تعادل بین دو فاکتوره که من در صحبتام انتظارات طرف مقابلم رو بشناسم، منتقل کنم.
بله.
و پیامم رو به بهترین شکل بتونم منتقل کنم. در خدمت.
تشکر آقای دکتر، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
خواهش.
و لازم است که به قول شما که میگن ما فقط یک تلنگوری ایجاد میکنیم و بعد از خود دوستای شنونده باید مقداری بیشتر فکر بکنن و تمرین بکنن، چون در هر کدام از این مراحلی که شما گفتین ما وقتی ارزیابی میکنیم خود ما رو میبینیم که ما فقط در اون مراحل در مرحله اولیه ماندیم، یعنی فقط اینکه حرف خود ما رو بزنیم، هیچ وقت به اثر بخشی کلام خود ما فکر نکردیم. زنده باشین، نکات خیلی خوبی بود. تشکر. خدا نگهدار.
خدا خوشبخت.
زنده باد زندگی.
Sende bas, sende di.
Zinde bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Sende bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi. Zinde bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
خب سپاس از شما که همراه ما هستین تا این لحظه. اثر بخشی کلام، اثر بخشی کلام، اثر بخشی کلام چیزی است که در ذهن ما تنین میندازه. بخش از صحبت دکتر مصطفی مروارید، کارشناس برنامه، که وقتی که جمله ای میگیم، کلمه ای میگیم، حرفی را میگیم، پیامی را میگیم و اثر بخشی او کلام روی طرف مقابل ما فکر بکنیم چه اثری میگذاره، نکنه خدای نکرده بر روحیش بر بخوره، نکنه خدای نکرده دلش بشکنه. چقدر ظریف است این کلام که همقدر ظرافت داره و همقدر مهم هست که خدای مهربان به کلام قسم خورده. خوش به حال شما که هوش و حواستان هست و کلماتی را که میگین، سنجیده میگین، کلام زیبا برای لبتان جاریست و حرفای خوب خوب مردم از زبان شما میشنون. بشنویم بخش بعدی برنامه را که نمایش هست.
چی شده؟ نفیسه چطور اینجا؟ بدون شوهرش آمده؟
چی میفهمم مرد؟ آمده دیگه خانه پدرش است نیایه؟ حتما باید همیشه با شوهر خود میامد؟
خب همیشه با هم میامدن.
حال تنها آمده، چیزی نشده که؟
میگم با هم جنگ نکده باشن.
نه بابا، جنگ ده کجا بود؟ جنگ نکده؟
صدایش کو بیایه، چرا خود پود کده حالی از من؟
مرده که چی گپیست که میزنی؟ خدا پوت نکده؟ اینال صدا میکرم نفیسه، او دختر نفیسه، بیا بچم، بیا جان مادر که پدر جانت کدت کار داره.
بچه مادر جان اینالی میایی.
نفیسه جان، دخترم تو خوب هستی؟ میگم یک ذره خفه هستی، چیزی شده؟
نه پدر جان، چیزی نشده.
دخترم تو خودت خوب هستی؟ امیاله که آمدی خوب بودی که؟
مادر من رو سیل کن، شما آقا مصروف بودی که هیچ متوجه نشدی مادر جان.
خالی میگی چی شده یا نه؟
پدر جان برین ازم به داماد عزیزتان پرسان کنین. نه از من
یعنی چی؟ من خو نمیفهمم. او دختر یه قمار تشویش نه تپسی پیری، راستشم بگو چی گپ شده؟
جنگ و دعوا کدین اتمنا؟ یک چیزی را من برید میگم دختریم، زن و شوهر همیشه با هم بحث میکنن، جنجال دارن، دم خدا رو شکر ریزه نیستی.
بحث و جنجاله خانه ما فرق میکنم
جان مادر، این را بگو که تو را لطو کوب خونه همه کنم.
لط نه مادر جان، ولی من در این روزا یک روز خوش نداشتم. هر روز بحث است، هر روز جنجال است، من دیگه نمیتونم، خسته شدم، مانده شدم.
بچه مگه زور میگه؟ بگو که من زبانش را بکشم.
پدر جان چطور بگویم؟ نمیفهمم چرا با همه بگو و بخند داره، خانه که میایم اصلا کتش نمیشه گپ زد. چای میبرم برش، بانم میگیره که یه چای تبدیل کن، یک گپی رو ازش میپرسم بعد جواب میتم، باز که اصرار میکنم شروع میکنه به سخنرانی که به تو مربوط نیست، چرا مرا نمیمانی، مرا در جان رساندی. کت خودم میگم حتما خسته است، خیر است، ماندگیش که گرفته شد باز میایم و بعض چیزا رو ازش میپرسم. باز دفعه دیگه که ازش یک چیزی رو سوال میکنم یا قسم جواب میده که یعنی دانه تبسته کن.
چی بگویم بچه، فرید خود جوان بسیار خوبی معلوم میشه، تا بالی مرا در هر جای دیده دویده آمده، دیستی مرا گرفته، بازمی تو بسیار با روی باز گفته پدر جان چرا خانه نمیه، یه نمی تو گپا.
پدر جان گفتم که فرید با کلگی خوب است الا با من، خانه که میایه نمیفهمم چی میشه که نمیشه کتش گپ زد. با خیالم که خوشمشربی و خوشخویشه پشت دروازه میمانه و باز به خانه میایه.
ولی جان مادر، هر چی که هست تو نباید فرت کده قار کنی و بیای خانه بابید. ای که آمدی کار خوبی نکدی.
مادر جان من برش گفتم که من میرم خانه پدر جانم، او هم گفت برو.
خوخی به اجازش نامدی، ولی هم برو خانه بچه، من کتفر جان گب میزنم، برو بچه.
پدر جان را گم کردین، چطور شد که طرف آمدین؟ بسیار خوش آمدین. میگم چرا دست مادر جان را گرفتن نمیاین خانه ما؟ نفیسه جانم بسیار خوش میشه. راستی نفیسه جان صبح گفت که میای خانه شما.
آمده بود باز پس رفت خانه.
گفت یک چیزی برای شب پخته کنم، باز فرید جان از سر کار میآید، مانده و زله است، یک غذای گرم پیشش بانم.
درست است، درست است.
بچم نفیسه یک ذره می تو خفه بود. البته به ما و مادرش چیزی نمیگفت، ولی خب ما اصرار کردیم که اگر چیزی هست بگو. گفت خودت خوید در خانه یک ذره فرق میکنه، در بیرون با مردم دیگه خوب هستی ولی در خانه.
چی بگم پدر جان، من اونم فرید هستم که در بیرون هستم، ولی خب نفیسه میگه که نه تو فرق کردی. باور کن من فرق نکردم.
گوش کن بچم، بعضی از ما در بیرون با آدم های دیگه که بعضی هاشون هیچ نمیشناسیم و با بعضی های دیگه هیچ رابطه نداریم خوب هستیم، میگیم میخندیم، ولی در خانه با عزیزان خود رفتارهای ما فرق میکنه.
پدر جان من برای اونمو خانه زامت میکشم، باور کنین که من نفیسه رو مثل جان خود دوست دارم.
ما می نمیره میگم بچیم، تو تمام تلاشی دیست که خانه و زندگیت خوب شوه و پیش مردم رنگ زرد نباشی.
خیر کنین.
ولی بچیم نیازای خانه فقط نیاز مادی نیست، همسرت به توجه نیاز داره، به هم صحبتی نیاز داره. من همیقه که به تو میگم نفیسه جان هم گفتم، خب اونم گوشایش کش کردیم، گفتم که شوهرت خسته و زله میایه، یک توقعات نداشته باش که او را عصبانی کنی، یا اما اول یک خبری برش ندی که او عصبی شوه.
میفهمم پدر جان، خودتان میروان هستن، خیر ما رو میخواین. من واقعا نمیخوام که از دست من عصبی شه، ولی خب بعضی وقتا متاسفانه میشه دیگه، دست خودم هم نیست. بعضی وقتا نمیفهم چرا هیچ حوصله ندارم که کدش گپ بزنم.
معلوم است بچه، معلوم است، از این خاطر که تو در بیرون همه انرژی خودت میمانی و یا خنده و تفریح خودت در بیرون میکنی و در خانه هیچ نمیمانه.
پدر جان شما هم خب همین گپ میزنید، گپ نفیسه رو میزنید.
نه بچه، من دیگهش نمیفهمم، عمیقه میفهمم که تا هستیم قدر هم دیگه رو بفهمیم، مهربانی پسنداز نمیشه بچه.
البته حق با خودتان است. تشکر پدر جان، کوشش میکنم که به حرفایتان توجه کنم.
شاباس بچه، شاباس.
کوشش خودم میکنم.
شاباس، میفهمیدم که تو یک جوان دیگه هستی، دیگه رقم جوان هست.
ساعت 11:19 است. اینجا زنده باد زندگی است، از رادیو دری در خدمت شما هستیم. موضوع ارتباطات دور همی ها، و اگر شما مایل هستین در این باره اظهار نظر کنین، میتونین راحت بر ما پیام بفرستین. شماره افغانستان ما 0794-71-7144 با تلگرام هم وصل هست، یعنی راحت تر میتونین تجربه هایتون رو بگوین، احساستون رو بگوین و نظر بتین. و شماره ایران هم 3800-226.
ما سرکارمون بسیار با مردم زیاد هستن، از انواع و اقسام مختلف، از هر قوم، از هر قبیله، ما هم را از اونا ارتباط داریم.
فعلا جهان جهان ارتباطات شده،
هر رقم مردم پیش ما میاد، صبر و حوصله ما بسیار زیاد است، بسیار رابطه زیاد داریم ما. بسیار خوب با خواهر، مادر، کل فامیلا رابطه خیلی خوشی داریم، بسیار خوشحال زندگی داریم الحمدلله.
خب خوشحال هستیم که با هم دیگه ارتباط دارین و مراقب این رابطه هم هستین. چراغ رابطه را روشن نگه می‌دارین و نمیگذارین که چراغ رابطه خاموش شه، یا به قول نویسنده برنامه که نمیگذارین که سیم ارتباطات شما ساز شه یا کنده شه یا یک جای قطع کنه یا شارتی کنه. و بله، مراقب رابطه ها هستیم. اگر می‌خوایم که این رابطه ها محکم باشه و خدای نکرده دچار سستی و مریضی نشوه، یک سر رشته در دست خود ماست، سر رشته ای که بتانیم رفتار سالمی داشته باشیم، با رفتار ما به کسی آسیب نزنیم، با جملات ما، با عمل کرد ما دخالت نکنیم، در زندگی سرک نکشیم، کار خود پیش ببریم، زندگی خود پیش ببریم، حال احوال هم دیگر رو بپرسیم بدونی که مزاحمتی بر کسی ایجاد بکنیم، بدونی که کسی از دست و زبان ما آزار ببینه. و میدانیم که شما چنین هستین، میگن که نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، خدا این سر رشته رو نگه میداره برای شما اگر شما این طرف هم سر رشته رو نگه دارین. و سر رشته نگه داشتن ظرافت میخواد، خوش و دقت میخواد، مهربانی میخواد، استواری میخواد و ماندگاری میخواد. بله، اگر از هواست که معشوق نگسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. با پایان برنامه زنده باد زندگی امروز نزدیک میشیم. فردا انشالله باز هم با موضوع ارتباطات در جمع شما خواهیم بود. انشالله که ارتباط ها همچنان گرم و پر از مهر و صفا و دوست داشتن باشه و شکر رنجی ها و سوء تفاهم ها را حذف میکنیم از جمع ما، از ارتباطات ما. فرصت گذشت و دل و تپش همچنان هنوز، آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. بدرود تا فردا.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
چون سیر به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم، از دوری سیاه بگر تا نیارم، رفت از قرارم، چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید، اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نظار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد، که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من،
قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، چگونه میتوان آنجا که ابتدا و انتهای هر چیزی تویی سخن از تو راند و بی مدد فیض تو قلم زد؟
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند قرآنی. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: ای مردم، آنچه از من به دست شما می رسد اگر موافق کتاب خدا باشد من آن را گفتم، و اگر مخالف کتاب خدا باشد آن را نگفتم.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا سوم سوره قمر آشنا شویم.
داستان آیات.
در یکی از سالهای پس از بعثت، شب 14 ماه ذی‌الحجه در شهر مکه نسیم خنک وزیدن گرفته بود و مردم برای هواخوری به پشت بام‌ها یا کوچه‌ها می‌آمدند و از هر دری با هم سخن می‌گفتند. 14 نفر از مشرکان تصمیم داشتند از رسول خدا چیزی بخواهند که از برآوردن آن ناتوان باشد تا از این راه او را رسوا کنند. آنان نزد پیامبر رفتند و گفتند: ای محمد، هر رسول برای اثبات پیامبری خود نشانه و معجزه داشته است. ما نیز از تو که مدعی پیامبری هستی می خواهیم معجزه به ما نشان دهی. پیامبر اسلام فرمود: شما چه می خواهید تا مقصود شما را برآورده سازم؟ آنان به قرص ماه که نزدشان جلوه می نمود اشاره کردند و گفتند: اگر نزد خدایت این همه عزیز هستی و قدر و منزلت داری، این ماه را دو نیمه کن. مشرکان با این پیشنهاد بظاهر غیر ممکن تنها می‌خواستند پیامبر را ریشخند کنند. از این رو منتظر پاسخ نیز نبودند. پس از این درخواست جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد، خداوند بر تو سلام و درود فرستاده و می‌گوید: من همه چیز را در اختیار تو قرار دادم، به هر چی می‌خواهی می‌توانی فرمان دهی. پیامبر سر خود را سوی آسمان بلند کرد و در میان نگاه‌های پر از بهت و حیرت حاضران با اشاره دست آن حضرت ماه دو نیمه شد. همه از ناباوری کاملا سکوت کرده بودند و سخنی نمی‌گفتند. پیامبر را دیدند که سجده شکر به جا آورد و یاران او نیز همگی پس سجده افتادند و خداوند را شکر گفتند. آنگاه پیامبر سر از سجده برداشت و دوباره دست به سوی آسمان بلند کرد و با اشاره خواست که ماه به شکل نخست خود بازگردد. ماه نیز به حالت نخستین بازگشت. آن 14 نفر باز نپذیرفتند و تسلیم نشدند. تنها گفتند ای محمد، ما منتظر میمانیم که مسافران ما از یمن و شام باز آیند و از آنان بپرسیم که آیا ایشان نیز دو نیمه شدن ماه را در آنجا دیده اند یا نه. اگر پاسخشان مثبت باشد ما یقین خواهیم کرد که این عمل از نزد پروردگار تو بوده است، و اگر بگویند چنین پدیده ای را در آن سرزمین ندیده اند معلوم می شود که عمل تو سحر و جادوی بیش نبوده است. در اینجا بود که آیات اول تا سوم سوره مبارکه قمر نازل شد و از این واقعه مهم خبر داد. این آیات رویدادهای قیامت را یادآور می شود و می فرماید
اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر.
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است. آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد.
دوستان، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بیانهای متنوع مردم را به تدبر در آیات قرآن فرا خواندند، گاه با کنایه و گاه به طور تصریح با الفاظی همچون تدبر، تفکر، نظر، تأمل و تفقه هدایت جویان کوی سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب کردند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند همانا قرآن کتابی است که در آن جایگاه نور هدایت و چراغ‌های شب تار است، پس شخص تیزبین باید که در آن دقت نظر کند و برای پرتوش نظر خیش را بگشاید، زیرا که اندیشه کردن زندگانی و مایه حیات قلب بیناست، چنان که آن که جویای روشنایی است در تاریکی ها به سبب نور راه پیماید.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، پرنده‌ای که در دربار حضرت سلیمان علیه السلام خدمت می‌کرد هدهد نام داشت. مأموریت هدهد از جانب سلیمان علیه السلام برای خبر آوردن از مواضع ملکه سبا و درباریان درباره نامه سلیمان علیه السلام بود.
بكتابي فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ما يرجعون.
حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی‌نظیر بر جهان حکومت می‌کرد. پایتخت او در بیت المقدس بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود، تا آنجا که رعد و برق و جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند و او زبان همه آنها را می‌دانست. هدف حضرت سلیمان علیه السلام این بود که همه انسانها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. در همین عصر در سرزمین یمن بانوی به نام بلقیس بر ملت خود حکومت می‌کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. بلقیس در کنار تخت خود نامه یافت که پس از خواندن آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده شده است و مطالب پرارزشی دارد. قرآن کریم ماجرا را اینگونه گزارش می دهد. ملکه سبا گفت: ای سران کشور، نامه ارجمند برای من آمده است که از طرف سلیمان است و مضمون آن این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان، بر من بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت درآیید.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و دل های پرمهر شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 175 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
آه
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآنیم، ببینیم خدا با ما چی میگه. آیه 175 سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار.
این دانشمندانی که حق را میفهمن، نام و نشان پیغمبر را در تورات و انجیل خوندن ولی به مردم نمیگن، اونها که در قدیر خم بودن ولی کتمان کردن، گفتن ما ادورا بودیم نفهمیدیم پیغمبر چی گفت، اونها که حق را و ما انزل الله را کتمان میکنن، اولئک اینها، الذین اشتروا الضلالة بالهدى، کسانی هستند که گمراهی را به بهای از دست دادن هدایت معامله کردن، عذاب را به جای آمرزش خریدن. فما اصبرهم علی النار، راستی چقدر در برابر خداوند اینها تحمل دارن، چطور میسوزن، چطور تحمل. فما اصبرهم، چه چیزی باعث شد که اینها چه طاقتی دارن در مقابل آتش، آتشی که امیرالمومنین در دعای کمیل میفرماد و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، آتش جهنمی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن، چقدر پوست بدنش اینها طاقت داره. میگه برای گناه کتمان 8 تهدید پی در پیش اومده، 5 تاش در آیه قبل بود، 2 تا تهدید در این آیه، 1 تهدید هم در آیه بعد. 8 تهدید برای کسی که حقیقت را کتمان کنه: 1 ثمنن قلیلا، ارزون فروختن. 2 اونچه میخورن آتش میخورن، خدا با اینها از رو محبت حرف نمیزنه، اینها رو پاک نمیکنه. 5 عذاب دردناک دارن. این 5 تا، این آیه هم فرمود اشتروا الضلالة بالهدى، 6 والعذاب بالمغفرة، 7 بعد آیه بعدم میفرماید که لفی شقاق بعید، اینها در شقاق هستند، یعنی با خداست در ستیزن، جنگ با خدا دارن. خب هیچ گناه دیگر این همه تهدید پشت رده هم نداره. یه سوال، کدام گناه سخت‌ترین تهدیداتو داره؟ پاسخ، گناه این که انسان حق را میفهمه کتمان میکنه. اگر همون روز اول دانشمندان یهود و نصارا میگفتن این محمد همونیست که در تورات و انجیل آمده، ما الان این همه یهودی و مسیحی نداشتیم. خب انگیزه کتمان چیه؟ میشه غرور باشه، غرور داره نمیاد بگه فلانی از ما بهتره، میشه تعصب داره، خب ما بنی اسرائیلی هستیم، حالا بگه محمد عرب پیغمبره، پیغمبر باید از بنی اسرائیل باشن، خب اگه بگه محمد عرب این نبوت از قبیله ما از نژاد ما دور میشه، تعصبه. حفظ موقعیت پست ما دستم میره، بگه ما از ما بهتره، مردم برن سراغ اون، بازار اقتصاد میشه. ضعف نفس، جرأت نداره بگه، شهامت نداره بگه، تنگ نظریه، گاهی هم سفارش بیگانگانه، میگن نه موقعیت رو نگه دار، سنگرت رو نگه دار، دیگران به ما میگن نه 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 این کار رو نکنی. پس اینها خودش یه بحثیه، چرا افرادی حق را کتمان میکنن؟ عوامل روانی داره، ضعف نفس، عوامل استعماری داره، سفارش دیگران، عوامل اقتصادی داره، حفظ نون و آب، عوامل اجتماعی داره، پست. حالا اگر میشه توبه کنیم؟ نه، گناه کسی که کتمان کرده بیانه، قرآن میگه الا الذین، راجع به گناه کتمان آیات قبل هم خوندیم که کسانی که یکتمون، بعد میگه الا الذین تابوا و بینوا و اصلحوا و بینوا، یعنی گناه کتمان با این که آدم گریه کنه نیست، باید بیان کنه. در مشورت حقیقت رو باید گفت، مستشار امینه. شما بگو آخه اگر من بگم فلانی تریاک تو خونشه، نونش آجر میشه، رفاقتون به هم میخوره، اگه بگم این دختری عیبو داره چیزی نمیگردش، خب دختر تو خونه میمونه، عیب پسر نگیم، عیب دختر نگیم، وقت به خاطر رفاقت اینها خیلی خطرناکه. بله در جایی که جان کسی در خطره یا فساد و خطری مطرحه، خب کتمان مانعی نداره. بعضی جواب کتمان که آدم گناهانش رو لازم نیست بگه میدونی من چه کردم، من فلان گناه کردم، کسی اگه گناهی هم کرده به کسی نگه، حتی به روحانی نگو. مسیحی ها میرن پلو روحانیونشون اقرار میکنن که من یه گناهی کردم، ابدا به عهد نگو، گناه خودت رو کتمان کن، اینجا باید کتمان کن. عیب هایی رو باید گاهی کتمان کرد، یا مواردی هم داریم که کتمان باید بکنیم، اما یه مواردی هم کتمان حرامه، مواردش رو باید انسان از مرجع تقلید بپرسه. خلاصه کتمان حقایق از گناهان ویژه دانشمندانه. اولئک الذین اشتروا، این اولئک مخاطب خاص داره، در بیان کتب آسمان